6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید تأخیر در روند تفتیش و بازشماری آرا نشان دهنده ضعف کمیسیون مستقل انتخابات است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. پاکستان بخش قنصلی خود در کابل را برای مدت نامعلوم بسته است. مریم نواز رهبر حزب مخالف پاکستان به ضمانت رها شد. ایران تخطی جدید از توافق هسته‌ای سال 2015 را اعلام کرده است. پس از این که سفارت پاکستان در کابل بخش قنصلی خود را بست، مقام‌های افغان گفتند موضوع را بررسی می کنند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت آنها برای حل این مسئله با سفارت پاکستان در کابل در تماس هستند. سفارت پاکستان این تصمیمش را دیروز اعلام کرده منتشر نمود و گفته که این اقدام به دلایل امنیتی اتخاذ شده است. این معلوم نیست که بخش قنصلی پاکستان در کابل تا چه زمانی مسدود خواهد بود، ولی سفارت این کشور گفته که تا تصمیم بعدی خدمات قنصلیش متوقف است. مقام‌های محلی بغلان میگویند انفجار ماین در منطقه اکاخیل دند شعابدین جان 8 غیر نظامی به شمول 4 کودک را گرفت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 6 غیر نظامی دیگر شامل 4 کودک هم زخمی شدند.
مخالفین دولت باز چهره خشمانهشان را در ولایت بغلان نشان دادند که یک حلقه‌ماین در ساحات دند شاهبودین قریه آکاخیل یک موتر سراچه را موج ماینشان قرار دادند.
در این حال رئیس جمهور افغانستان ماین گذاری توسط طالبان در این منطقه را محکوم کرده است، اما طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران میگوید تعهدش در قبال موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با کشورهای مقتدر جهان را بیشتر کاهش داده است. ایران این تخطی جدید را در 40مین سالگرد بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 امروز اعلان کرد. تهران گفت این کشور در حال حاضر روی دو برابر ساختن سنترفیوج های ممنوع شده در موافقتنامه کار میکند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران امروز گفت ایران اکنون یک سنترفیوج نمونه‌ای دارد که 50 برابر سریع‌تر از آنچه در موافقتنامه مجاز است کار میکند. صالحی افزود این اقدام نشان دهنده ظرفیت و اراده ایران است. تهران شکایت کرده که دیگر جوانب در موافقتنامه در انجام تعهداتشان ناکامند. محکمه در پاکستان مریم نواز رهبر اپوزیسیون را به قید ضمانت رها کرد. خانم نواز با پولشویی متهم بوده است. او معاون رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف است. محکمه عالی شهر لاهور امروز حکم داد که مریم نواز اوراق بهادار 10 میلیون روپیه پاکستانی را ارائه کند و پاسپورتش را هم تسلیم نماید. خانم نواز در اوایل ماه هگست امسال بازداشت شده بود. میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق هشدار داده که بنبست میان روسیه و کشورهای غربی درباره سلاح هسته‌ای جهان را به گفته وی خطر بزرگ می اندازد. او در مصاحبه با بی بی سی امروز از همه کشورها خواست در تلاش برای اینکه بتوانیم خود و سیاره خود را مسون سازیم اعلام کنیم که اسلحه اتمی باید نابود شود. او افزود تا زمانی که سلاح هسته‌ای موجود باشد خطر بزرگ هم وجود می داشته باشد. مصاحبه با گورباچوف 3 دهه بعد از انهدام دیوار برلین به نشر می رسد. امریکا و روسیه امسال از پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد INF بیرون شدند. همان بود که نگرانی ها در مورد تجدید دوباره مسابقات تسلیحاتی افزایش یافته است. و گشت و گذار در جاده های دیلی جدید به شرط ممکن است که ماسک بپوشید. مردم در این شهر نمیخواهند دچار بیماری های گوناگون از جمله امراض قلبی و تنفسی شود. دود وسایل تا حد زیاد سبب آلودگی هوا شده. به همین دلیل حکومت هند تصمیم گرفت گشت و گذار موترهای شخصی را محدود سازد. امروز حرکت موترهایی که پلیت‌هایشان با شماره تاق ختم می شود در جاده های دیلی جدید ممنوع شده است. این محدودیت نوبتی بالای موترهای شخصی که پلیت‌هایشان با شماره های تاق و جفت تمام می شود تا 15 نوامبر ادامه خواهد یافت. بر بنیاد اسنادی که سازمان صحی جهان سال گذشته منتشر کرده بود، هند 10 شهر آلوده جهان را دارد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که تأخیر در روند تفتیش و بازشماری آرا نشان دهنده ضعف کمیسیون مستقل انتخابات است.
تأخیری در تصمیم گیری کمیسیون در این 3 روز یک نکته است که باید به این توجه شود و کمیسیون زودتر باید در زمینه تصمیم روشن
شود. ولسی جرگه میگوید که 1,720,000,000 افغانی به گونه غیر قانونی به کد 91 رئیس جمهور و رئیس اجرایه انتقال شده است.
اینا در جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کد 91. این خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان بیخ تکرار نشده بود.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که مشکلات پرواز شرکت هوایی کام ایر به امارات را با مقامهای آن کشور حل کرده است.
2 هفته قبل این موضوع حل شد و اونا اگزمشن دادن به شرکت هوایی کامیر که میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی.
و ایران 40 سال روز تصرف سفارت امریکا در تهران را در حال تجلیل میکند که رابط دو کشور بیش از پیش متشنج میباشد. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که 3 روز تأخیر در روند تفتیش و بازشماری آرا نشان دهنده ضعف کمیسیون مستقل انتخابات است. نور رحمان اخلاقی عضو این دسته انتخاباتی امروز در نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون باید نزدیک به 150,000 رأی را به دلیل نداشتن اطلاعات کافی درباره رأی دهندگان آنها باطل اعلام کند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرا در 34 ولایت فردا سه‌شنبه آغاز می شود. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دلیل تأخیر 3 روزه در روند تفتیش و بازشماری آرا را ضعف کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند و میگوید این تأخیر زمینه وارد کردن آرای تقلبی بیشتری را فراهم کرده است. نور رحمان اخلاقی عضو این دسته انتخاباتی به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت
یک مشکلی تکنیکی در ملوک وجود داشت در سیستم که همه آرا را نتونست تشخیص بدن، اما 102,000 مورد تشخیص داده. اطلاعی که من دارم از اقل و یک اطلاعی دیگه اومد که 112,000 مورد ده. معناش ایست که 112,000 باید از سقف رایدی کم شود. تأخیری در تصمیم گیری کمیسیون در این 3 روز یک نکته است که باید به این توجه شود و کمیسیون زودتر باید در زمینه تصمیمش را روشن بکنه. یک نکته ضعف است.
آقای اخلاقی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات همچنان باید به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره رای دهندگان 137,630 رای را باطل اعلام کند. این عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان به خبرنگاران گفت که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 700 دستگاه بیومتریک و کارت حافظه آنها گم شده است. اما تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رادیو آزادی میگوید که هیچ یک از دسته‌های انتخاباتی نباید درباره تفتیش و بازشماری آرا برای کمیسیون ضرب الاجل تعیین کند و در کارش مداخله کند. با گفته اعضای این دسته انتخاباتی انتظار می رود که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات را در زمان تعیین شده اعلام کند و همچنین اگر نتایج بیرون آمدن مطابق رای پاک مردم و قانون بود، تمامی نامزدان باید آن را بپذیرند. اما کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به انتقادات تیم ثبات و همگرایی بر رادیو آزادی میگوید روند تفتیش و بازشماری آرا فردا در 34 ولایت آغاز می شود. زبیر سالار سخنگوی این کمیسیون میگوید
همکاران ما روی آن کار می کنند تا فردا به ولایت ها بروند و روند تفتیش و بازشماری آرا را در سراسر کشور آغاز کنند.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه اعلام کرده بود که روند تفتیش و بازشماری آرا امروز دوشنبه آغاز خواهد شد، اما این روند تا به حال آغاز نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید که 1,720,000,000 افغانی به گونه غیرقانونی به کد 91 انتقال شده است. محمد عظیم حسینی به رادیو آزادی گفت که پس از مصرف پول این کد، این مبلغ از کدهای دیگر بودجه دولت بدون طی مراحل به این کد منتقل شده است. اما وزارت مالیه تایید می کند که پول از کدهای دیگر به این کد منتقل شده، ولی در مورد مبلغ آن توضیح نداده است. کد 91 مخصوص ریاست جمهوری و ریاست اجرایی است. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در سند بودجه ملی در جریان سال 1397، 1,300,000,000 افغانی در چارچوب کد 91 برای ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تصویب شده است. اما اطلاعاتی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که بر علاوه این پول 1,720,000,000 افغانی دیگر از سوی وزارت مالیه به این کد انتقال داده شده است. محمد عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این پول را وزارت مالیه به گونه خودسرانه از کدهای دیگر بودجه ملی در اختیار رئیس جمهور و رئیس اجرایی قرار داده است.
یزمه کد 91 رئیس اجرایی و رئیس جمهور اینا میتونن که استفاده بکنن و به همین شکل اینا در جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کد 91. این خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان میخی تکرار نشده بود.
به اساس قانون کد 91 تنها در اختیار رئیس جمهور قرار میگیرد که از پولان در حالات اضطراری استفاده کند. مشتان جرگنیز میگوید که شکایت خواهی رسیده به این مجلس حاکی از آن است که تمام پولهای اختصاص داده شده بر رئیس جمهور به مصرف رسیده است. زلمه زابولی رئیس کمیسیون سم شکایت این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه روز گذشته پذیرفت که از کدهای دیگر دولت به کد اختصاص داده شده بر رئیس جمهور پول اضافه کرده است، اما در این مورد توضیح نداد.
پول از کد 91 از قبل خلاص شده است. سرپرست وزارت مالیه از کدهای دیگر به آن پول انتقال کرده است. سرپرست وزارت مالیه روز گذشته در برابر ما پذیرفت که پول را ما به آن فرستاده ایم. اما این کد حالا تنها به رئیس جمهور ارتباط ندارد، بلکه ریاست اجرایی هم در آن شریک است.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه روز گذشته به کمیسیون سم شکایت مشتان جرگه فراخوانده شده بود تا در خصوص ادعای فساد در وزارت مالیه قرارداد پوهنتون امریکایی افغانستان، دادن ملکیت های دولت به اتحادیه اروپا و سفارت بریتانیا و فروش بخش از سیلو به یکی از پوهنتون های خصوصی پاسخ بگوید. وزارت مالیه حالا در این مورد توضیح نمی دهد. اما همایون قیومی سرپرست این وزارت روز یک شنبه در نشست کمیسیون سم شکایت و مشران و جرگه گفت که 50% پول اختصاص داده شده در سال 1398 با کد 91 را کم کرده است. منابع ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند. با گفته مسئولان کمیسیون مالی و بودجه مشران و جرگه افغانستان، در سال 1398 در چارچوب کد 91 1,200,000,000 افغانی برای رئیس جمهور اختصاص داده شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که مشکلات پرواز شرکت هوایی کامیر به امارات را با مقام‌های این کشور حل کرده است. پیشتر مسئولان شرکت خصوصی کامیر به رادیو آزادی گفته بودند که این اداره برای حل مشکل پروازهای این شرکت به امارات هیچ اقدام نکرده است. شرکت کامیر مدعی است که شرکت‌های خطوط هوایی امارات پروازها میان افغانستان و این کشور را انحصار کرده و به این شرکت اجازه پرواز داده نمی‌شود. این ادعا پس از آن مطرح شد که هفته گذشته به پرواز شرکت هوایی کامیر اجازه پرواز به دبی داده نشد. همکارم آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که هفته گذشته به پرواز شرکت خطوط هوایی کامیر اجازه پرواز به دبی داده نشد، مسئولان این شرکت مدعی شدند که امارات به بهانه‌ای مختلف می‌خواهد فعالیت این شرکت را به چالش بکشد. سلیمان عمر، عامر بخش سرمایه‌گذاری شرکت کامیر، روز دوشنبه به رادیو زدی گفت که شرکت‌های خطوط هوایی امارات پروازها میان افغانستان و امارات متحده عربی را انحصار کرده و به این شرکت اجازه پرواز داده نمی‌شود. و اداره هوانوردی ملکی افغانستان را نیز در زمینه به بی‌پروایی متهم میکند.
دولت افغانستان، دولت امارات صلاحیت و یا امکانات آسمان باز داده که اونا میتونن تعداد پروازهای خود نامحدود به سکتور تمام ولایات افغانستان انجام بدن. توسط امی و امکانات شرکت های اماراتی مارکت افغانستان مکمل به دست خود گرفتن. متاسفانه اداره هوانوردی هیچ نوع اقدامی نکرده، برعکس تمام سهولت به شرکت‌های اماراتی فراهم کردن.
به گفته آقای عمر، از شرکت‌های افغانی تنها شرکت آریانا می‌تواند هفته دو پرواز به دبی داشته باشد، اما به گفته وی برعکس شرکت‌های اماراتی در هفته شش پرواز میان افغانستان و امارات انجام می‌دهند. پروازهای شرکت کامیر به امارات متحده عربی از مدت 4 سال به این سو تعلیق بود، اما به گفته مسئولان اداره هوانوردی ملکی افغانستان این مشکل حدود 2 هفته پیش حل شده است. محمد قاسم وفایزاده، رئیس این اداره، در مورد میگوید
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل یافتای تکنیکی از طرف اداره هوانوردی امارات متحده عربی در لیست چیا قرار گرفته بود، محدودیت پرواز داشت که ما را تلاش کردیم. دو هفته قبل این موضوع حل شد و اونا اگزمشن دادن به شرکت هوایی کامیر که میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی.
آقای وفایزاده میفزاید که تلاش دارد تا بر علاوه شرکت‌های آریانا و کامیر به شرکت‌های خصوصی دیگر افغانی نیز زمینه پرواز به امارات فراهم شود. با این حال پرواز شرکت کامیر به امارات به صورت عملی اجرا نشده است. اگر این وضعیت به همین صورت ادامه یابد، تأثیر آن بر وضعیت هوانوردی کشور چی خواهد بود؟ محب شریفی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید
به این و محدودیت ها یا بالکل قطع شدن پروازهای خطوط هوایی افغانستان به امارات متحده عربی یا به دبی دستاورد بزرگ به خطوط هوایی امارات، امارات ایرلاین و یا هم فلای دبی زمینه را فراهم میکنه که این بازار افغانستان را هم اینها بگیرن و خطوط هوایی خود افغانستان از دید بهره باقی بمانند.
این در حال است که قبل از این اتحادیه شرکت‌های هوایی افغانستان گفته است که شرکت‌های هوایی اماراتی مارکت هوانوردی افغانستان را تا حد زیادی به انحصار خود درآورده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
90% هنگزارهای بغلان به دلیل استفاده بی‌رویه نابود شدند، ولی حالا دولت مصمم بر احیای تمامی هنگزارهای کشور از جمله بغلان می باشد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
وزارت زراعت افغانستان تصمیم گرفته که هنگزارهای نابود شده را در مناطق مختلف این کشور احیا نماید، از جمله اینجا در ولایت بغلان. با توزیع تخم هنگ و افزار کشت آن به 800 دهقان به صورت رایگان به ارزش بیش از 12 میلیون و 200 هزار افغانی، عزیز الله هاشمی مدیر عمومی حفاظت از نباتات طبی وزارت زراعت که جهت اجرای این برنامه به بغلان آمده است میگوید:
دولت بغلان ما پروسه کاری ما یا پروژه ما شامل 1600 هکتار است که 800 هکتارش از طریق توزیع بستهای کاری احیا میشه. ساعت تخریب شده هنگ و 800 هکتار ساعات طبیعی با توزیع 40 پروژه عایداتی که هر پروژه از طریق هر پروژه ایداتی 20 هکتار حفاظت میشه ساحات طبیعی که فعلا دارد تخریب است که این ما قرنطین میکنیم، هر کسی که پروژه را میگیره 20 هکتار محافظت میکنه.
به گفته او قرار است این برنامه در ولایت های بلخ، بغلان، سمنگان، کندوز، تخار و بدخشان عملی شود. در ولایت بغلان ولسوالی های دوشی، خنجان و بغلان مرکزی از این برنامه مستفید خواهند شد. یک تن از باشنده های دشت کرکر بغلان که این بسته کمکی برای کشت هنگ را دریافت کرده است میگوید احیای هنگزارهای نابود شده به اقتصاد و محیط زیست منطقه کمک میکند.
نای من فیض محمد، ما از قبلم منطقه ما یک ساحه هنگزار بود، دوباره میخوایم که اینگه ترقی بتیم انشالله رشد بکنه که از بین روی یک بوته حیاتی است. اینگه ما از به توجهی حکومت بگیم یا از به توجهی غفلت خود مردم بگیم، متواتر در طی 30 سال است که این زده رسته، این تقریبا از بین رفته رسته. اگر دوباره دولت دهی کمک نکنه و دهی توجه نکنه، به صورت کلی احتمال داره که امسال یا سال بعدی از بین بره.
هنگ گیاه خودروی کوهی هست که در تولید دارو از آن استفاده می شود و بازار بین المللی دارد. افغانستان در سطح کشورهای منطقه از تولید کنندگان عمده هنگ است که در سالهای قبل از فروش هنگ درآمد خوبی به دست آورده است. عبدالقهار سرپرست ریاست زراعت بغلان میگوید هنگ اهمیت اقتصادی بالایی دارد و از این رو دولت مصمم به احیای آن است.
اگر 5 سال این مراقبت جدی شود، 5 سال بعد که در روی حاصل می از هر جریب از 71 سر شیره هنگ به دست میاد و هر سری از او تقریبا 42 هزار افغانی قیمتش میشه که 71 هزار به 42 بکنی قیمتش چقدر آید است که یک جریب این بازار به هکتار و این بازار به 800 هکتار که به میلیون ها دلار این آید به دست میاد مملکت ما.
شمار از مردم ولایت بغلان میگویند 90% هنگزارهای این ولایت به دلیل عدم مراقبت نابود شده، ولی حالا امیدوارند که با اقدامات تازه دولت احیا شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. مردم ایران امروز با راهپیمایی های وسیع و تدویر جلسات از 40مین سال روز اشغال سفارت امریکا در تهران یاد بود به عمل آوردند. اشغال سفارت و گروگانگیری ده ها کارمند سفارت امریکا در تهران منتج به قطع روابط دیپلماتیک ایران و امریکا شد. 40 سال گذشته است و این روابط نه تنها دوباره احیا نشده، بلکه در این اواخر تیره‌تر هم شده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ترتیبات وسیع در یاد بود از 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران گرفته شده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، در حدود 1000 شهر و شهرک ایران جلسات و راهپیمایی ها برنامه ریزی شدند. یک مارش وسیع در مقابل ساختمان سفارت امریکا در تهران پلان بود که قرار بود جنرال عبدالرحیم موسوی، قمندان اردوی ایران، در آن سخنرانی کند. رویداد اسیرگیری در سفارت امریکا به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 درست یک ماه بعد از به قدرت رسیدن آیت الله روح الله خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، به وقوع پیوست. شماری از مواصلان ایرانی بر سفارت امریکا در تهران هجوم برده و کارمندان آن را اسیر گرفتند. دلیل این اقدام این بود که ایالات متحده به محمد رضا شاه پهلوی شاه برکنار شده ایران اجازه داده بود برای تداوی به امریکا برود. بعد از آن که واشنگتن تقاضای خمینی مبنی بر برگشتاندن دوباره رضا شاه به تهران را نپذیرفت، مواصلان محترز بر سفارت امریکا هجوم برده و 52 کارمند سفارت به شمول دیپلماتان را اسیر گرفتند. یک روز بعد شمار دیگری از حامیان خمینی بر سفارت بریتانیا در تهران که خمینی آن کشور را متحد شیطانی امریکا می‌خواند هجوم بردند، ولی چند ساعت بعد از اشغال سفارت بریتانیا دست کشیدند. حادثه اسیرگیری کارمندان سفارت امریکا در تهران 444 روز دوام کرد. این مدت شاهد حوادث گوناگون دیگر نیز بود. دو روز بعد از حادثه اسیرگیری در سفارت امریکا، صدر اعظم ایران، مهدی بازرگان و کابینه اش کنار رفتند. به تاریخ 8 نوامبر، گروگانگیران تندرو در سفارت امریکا ادعا کردند با اسناد دست یافتند که نماینگر عضویت کارمندان سفارت در فعالیت‌های جاسوسی است. 8 روز بعد از رویداد 4 نوامبر، جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق امریکا، دستور توقف وارد داده نفت از ایران را داد. به تاریخ 14 نوامبر تمام سرمایه های ایران در امریکا منجمد شد. در جریان گروگانگیری شماره از اسیران که زنان و سیاه‌پوستان بودند آزاد شدند. در روز 442 اسیرگیری به تاریخ 8 جنوری سال 1981 ایران اعلان کرد با آزادی اسیران توافق کرده است. ایالات متحده وعده داده بود که سرمایه های منجمد شده ایران در امریکا را آزاد می سازد و از راه الجزایر به ایران انتقال می دهد. ایران نخواست ده های 42 میلیارد دلار سرمایه های منجمد شده را کرده بود، ولی بعدن این رقم را کم گفت. به دلیل مشکلات در انتقال سرمایه های ایران به شکل فیزیکی در تیاره ها، اسیران آزاد شده امریکایی که قرار بود به جرمنی منتقل شوند معطل شدند. ولی در روز 444 یعنی 20 جنوری 1981 میلادی که رئیس جمهور جدید امریکا رونالد ریگان آغاز به کار کرد، تمام اسیران آزاد شدند. ایران و امریکا تا امروز نه تنها روابط دیپلماتیکشان را احیا نکردند، بلکه روابط میان دو کشور در این اواخر تیره‌تر هم شده است. بعد از آن که در تابستان سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریمات بر تهران را از سر گرفت، روابط میان تهران و واشنگتن پرتنش‌تر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما شراشا گفت میزنم درباره ولایت لوگر، درباره زمین های غصب کردگی ولایت لوگر. همی چاراشا کل زمین های چاراشا غصب ده اینجا نه ولی کار داره و نه ولسوال کار داره نه دیگه کس کار داره. ده اینجا چرا چشمایشان واز نیسته که در لوگر بیاده کل زمین ها را بیاده از خانه مردم چپه میکنه، در اونجا زمین های دولتی را غصب شه از پیش مردم میگیره، کس که غصب کرده و را بندی میکنه. ده چاراشا چی رای تو کار کورسته ما ایران ماندیم، چاراشا را کلش چور و چپاول کده. ما خودم از چاراشا بدتان گفت زدن میره بمی مسئولین ولایتی میگین دولتی میگین یک عرض ما را بشنوانین امیره که یک اقدام کنه اینجا. خدا حافظتان. بومن خدا
رحمت الله سما از ولایت زابل اردوی ملی افغانستان خدمت میکنم در کندک چهار تولای کش. از ماه روزه که آمده منفق بودم منتقی را تا جور کردیم، بار اردو تا پا شده مکمل کار اصلا تا مخلاص کردیم آمدیم در تولای کش به کندک چهار. وقتی که ما شای ما حواله شد یک ماماش گرسیم تامین داریخ ماه اقربه، یک ماشم حواله شده یه چهار ماماشم تا باید حواله نشده. مشکل کمانان تولای میگیم تو میگم مدیر مالی لیوار میگیم مالی لیوار میگیم در قول اردی میگیم مشکلات ما اینی. سلام علیکم، وقت خوش بگذارید.
ولایت بادغیس ولسوالی جان است. همین کمک های که میان ایدار به کسای بابا ولایت میفروشن به مردم خوار و غریب نمیرسن. سبب رو به گوش مسئولین برسنیم. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.